ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 28 سرطان سال 1401 هجری شمسی برابر است با 19 ماه جولای سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمی عباس هستم، با همکار تکنیکی میر احمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. زلزله دیروز هم در پکتیکا به مردم تلفات و خسارات وارد کرد. مقامات طالبان در این ولایت به رادیو آزادی گفتند که تکانهای زلزله ساعت 4:53 دقیقه عصر در ولسوالی های گیان و برمل احساس شد. مولوی محمد امین حذیفه رئیس اطلاعات و فرهنگ پکتیکا گفت طبق آمار ابتدایی 10 نفر زخمی و خانه هایی که در زلزله های قبلی آسیب دیده بودند فرو ریختند. تکان های این زلزله که قوت آن به 5.1 درجه ریشتر می رسید در خوست و غزنی هم حس شد. زلزله مرگبار 31 جوزا با قوت 6.1 درجه ریشتر بیش از 1000 کشته و 100 تا زخمی در پکتیکا و خوست به جا گذاشت. یک هیئت پاکستانی به ریاست صالح احمد فاروقی معین وزارت تجارت این کشور دیروز به کابل رسید. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان میگوید که گفتگوی جانبین امروز در هتل سیرینا در کابل آغاز می شود. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. در بازی های افتتاحی لیگ کرکت شپگیزه تیم کابل بازان تیم بند امیر و تیم اسپینغر مس عینک را شکست داد. این بازی ها با حضور هزاران تماشاچی دیروز در کابل برگزار شد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی گفت که بازیکنان خارجی هم برای اشتراک در مسابقات لیگ دعوت شدند.
بازیکنان و تبصره کنندگان خارجی هم به این دوره مسابقات دعوت شدند. قابل یادآوری است که این مسابقات در همه جوانه برای افغانستان بسیار مثبت و مفید تمام شده می تواند.
این مسابقات با اشتراک 8 تیم تا 5 آگوست مصادف 14 اسد ادامه خواهد داشت و 32 بازی در نظر گرفته شده است. باشندگان اشخاباد پایتخت ترکمنستان میگویند همزمان با موج گرمی که حرارت به 40 درجه سانتیگراد رسیده، جریان آب آشامیدنی در نلها متوقف شده است. یک تن از باشندگان اشخاباد به نام فرهاد دیروز به رادیو آزادی گفت آب نل در خانه های آنها از ساعت 8 صبح قطع شد. در سالهای اخیر وضعیت آب آشامیدنی در ترکمنستان ناگوار و آب نل به مناطق دوردست جیره‌بندی شده است. وضعیت آب آشامیدنی صحی در مناطق دوردست که گرما به 50 درجه سانتیگراد میرسد از این هم ناگوارتر است. ایرینا ونیدیکتووا لویسارانوال اوکراین میگوید او درباره ماهیت تعلیق خود از وظیفه در حال حاضر کدام تبصره نمی کند، ولی بعد از این که وضعیت کنونی به ارتباط موقف وی حل شود یک بیانیه جامع صادر خواهد کرد. رئیس جمهور زلنسکی روز یکشنبه اعلان کرد که خانم ونیدیکتووا و ایوان باکانوف رئیس اداره خدمات امنیتی اوکراین به دلیل ده‌ها قضیه همدست بودن مقامات اداره های آنها با روسیه برکنار شدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. خرید و فروش تیل در هرات به خاطر بانکنوت های کهنه متاثر شده است. اما سخنگوی حکومت طالبان میگوید
راه های حل این موضوع جستجو می شود. کوشش جریان دارد تا مشکل بانکنوت های کهنه حل و یک راهی بدیل دریافت شود.
پانتون آسیایی به 170 دختر و زن افغان بورسیه تحصیلی می دهد. یک هیئت پاکستان بعد از یک روز تاخیر روز دوشنبه به کابل رسید. سخنگوی وزارت تجارت طالبان گفت
گفتگوهای بین دو تیم البته در عرصه تجارت، ترانزیت، مسائل مربوط به زغال سنگ باید بود.
مرور بر مسائل مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه ها و روزنامه های غربی. افزایش حاصلات گندم در ولایت پروان. یک دهقان این ولایت اصرار داشت
پارسال از یک جریب 120 سیر دیگه حاصل گرفتیم، امسال تا 160 سیر.
اتحادیه اروپا متعهد به کمک بیشتر نظامی به اوکراین شد. از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم برنامه ساعت درسی رادیو آزادی را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان بعد از اینکه شکایت از وجود بانکنوت های کهنه پول افغانی در بازار افزایش یافت، از اقدامات برای حل این مشکل خبر می دهد. خرید و فروش تیل و گاز در هرات دیروز برای اعتراض به بانکنوت‌های کهنه متأثر شد و یک روز قبل صرافان هرات اعتصاب کردند. اما طالبان میگویند که بانک مرکزی برای حل این مشکل اقدام میکند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر با شماست.
در هرات خرید و فروش تیل و گاز دیروز در اعتراض به افزایش بانکنوت‌های کهنه پول افغانی در بازار به حالت تعلیق درآمد. یک روز قبل صرافان هرات اعتصاب کرده بودند. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان شب گذشته به رادیو آزادی گفت که اقدامات برای حل این مشکل روی دست است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت طالبان بانکنوت‌های جدید چاپ می‌کند یا نه گفت:
دغه موضوع د حل لپاره لارې چارې لټول کیږي.
راه‌های حل این موضوع جستجو می‌شود. کوشش جریان دارد تا مشکل بانکنوت‌های کهنه حل و یک راه بدیل دریافت شود. تلاش‌ها جریان دارد ولی هنوز کدام اقدام عملی صورت نگرفته است. ما این مشکل را درک می‌کنیم. د افغانستان بانک در زمینه دست به اقدام شده است. رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه 8 صبح گزارش داد که انجمن تیل و گاز هرات در اعتراض به افزایش بانکنوت‌های کهنه پول افغانی در بازار فعالیت خود را متوقف کرد. خبرگزاری پشواک نیز روز یکشنبه از اعتصاب اتحادیه صرافان هرات به همین دلیل گزارش داد. صرافان گفتند که بانکنوت‌های کهنه پول افغانی که ارزش آن به میلیون‌ها افغانی می‌رسد نزد آنها جمع شده است. قبل از این صرافان سرای شاهزاده در کابل و برخی باشندگان پایتخت شکایت‌های خود از مندرس بودن بانکنوت‌های پول افغانی را با رادیو آزادی شریک کرده بودند. آنها گفتند که این بانکنوت‌ها به حد کهنه شده که دیگر قابلیت چلش در بازار را ندارند. صرافان و دکانداران از حکومت طالبان می‌خواهند که یک مقدار پول جدید از ذخایر بانک مرکزی به بازار عرضه یا بانکنوت‌های جدید چاپ کنند. حکومت سابق بانکنوت‌های افغانی را در جرمنی، فرانسه، بریتانیا و پولند چاپ می‌کرد، ولی هنوز معلوم نیست که حکومت طالبان که هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده، بانکنوت‌های جدید را چه زمانی و در کجا چاپ خواهد کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندگان گرامی، ولایت پکتیکا دیروز باز هم شاهد زلزله بود که تکانهای آن تا ناوقت شب دوام داشت. در این مورد با رئیس صحت‌عامه ولایت پکتیکا حکمت الله اسمت صحبت داشتیم. آقای اسمت در مورد زلزله چنین توضیحات داد:
سلام به شما و شنوندگان شما. زلزله دیروز که ساعت 10:05 بجه رخ داد، منطقه را حتی تا شرن و ولایت شرقی افغانستان نشور داد. خسارات مالیش جات بود به خاطر که خانه نیمه تخریبی که مانده بود و کلن از بین رفته، و خسارات جانی الحمدلله به این خاطر کم بود که مردم در خانه زندگی نمیکنه و در خیمه میباشه. تا خفتن 13 نفر زخمی داشتیم. از 13 نفر زخمی دویش که وخیم بود به شفاخانه ارگون ولایت پکتیکا انتقال داده شده. ولی زلزله که از دین روز که بود، زلزله هر روز یا یک روز بعد در منطقه زلزله میشه، ولی به این خاطر که خفیف متکانهش خفیف میباشه مطبوعاتی نمیشه. دین روز که بود زلزله قوی بود، و شما ویدوها و چیزها را شاید دیده باشین که مردم چقدر ترس و لرز و تکلیف بود. یا که دیگه در یک منطقه یا قریه است به نام گله و ولسوالی گیان ولایت پکتیکا، همونجا همی ساحات کوهی و دامنه کو درزها کده و شاخ شده. یعنی تا خفتن 9 بجه زمین لرزه در اونجا وجود داشت.
آقای حکمت الله اسمند رئیس صحت عامه ولایت پکتیکا بودند که در مورد زمین لرزه های تازه در این ولایت معلومات دادند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
در حالی که طالبان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند، AUW پوهنتون آسیایی برای زنان 170 بورسیه تحصیلی را برای دختران و زنان افغان اعلام کرده است. کمال احمد محسن پانتون دیروز در دیدار با عباس استانگزای معین وزارت خارجه حکومت طالبان این موضوع را مطرح کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
او دا بورسی دست دیسی تاسی سرک ارور پلار چوک اجازه نلرسی و لرسی اسیایی
مروه در حال فراگیری تحصیلات عالی خود است، اما می خواهد در خارج از افغانستان به درسهای خود ادامه دهد. او باشنده کابل است و از قراردادی که طالبان بر آموزش دختران و زنان وضع کردند نگران است. مروه میگوید در تلاش دریافت بورسیه تحصیلی است، اما با تمام این تلاش ها ترس از این دارد که طالبان برایش اجازه سفر بدون محرم به خارج از افغانستان را ندهند.
اگر ما خواری و زحمت را هم متقبل شده و به بورسیه کامیاب شویم چی فایده که اگر کامیاب هم شویم طالبان اجازه نمیدهند بدون محرم سفر کنیم.
پس از حاکمیت طالبان مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شد. در کنار آن بر فعالیت های اجتماعی و سیاسی زنان محدودیت وضع شد. یکی از این محدودیت ها محدودیت سفر بدون محرم به خارج از کشور برای زنان است. در 8 حدود سال 1400 شمسی حکومت طالبان اعلام کرد که پس از این زنان نمی توانند بدون داشتن محرم شرعی به خارج از کشور سفر کنند. حکومت کنونی طالبان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل و نهادهای بین المللی حقوق بشری به نقض حقوق زنان و دختران متهم است. این در حالی است که به تازگی پوهنتون آسیایی برای زنان 170 بورسیه تحصیلی را برای دختران و زنان افغان اعلام کرده است. کمال احمد مؤسس این پوهنتون دیروز در دیدار با عباس استانگزی معین وزارت امور خارجه طالبان این خبر را بیان کرد. او گفت آن دختران و زنان افغانی که از صنف 12 فارغ شده و یا هم دوره لیسانس را تمام کردند می توانند به این بورسیه ها نام نویسی کنند. پوهنتون آسیایی برای زنان همچنان گفته که برای دانشجویان افغان یک برنامه آنلاین را آغاز می کند و آنان قادر خواهند بود از خانه مطابق نصاب درسی خود آموزش ببینند. به گفته آقای کمال احمد، توافقنامه در این مورد آماده است و به زودی میان آنان و وزارت معارف افغانستان امضا خواهد شد. پوهنتون آسیایی برای زنان در چیتا کان که بنگلادش است و در کنار افغانستان 1160 تن از 17 کشور جهان در آن سرگرم آموزشند.
یک هیئت پاکستانی بعد از یک روز تأخیر روز دوشنبه وارد کابل شد. مسئولان در حکومت طالبان به رادیو آزادی گفتند که معین وزارت تجارت پاکستان این هیئت را رهبری میکند. درباره دیگر اعضای این هیئت چیزی گفته نشده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یک هیئت پاکستانی بر ریاست صالح احمد فاروقی معین وزارت تجارت آن کشور عصر دوشنبه وارد کابل شد. این هیئت که قبلا قرار بود روز یکشنبه وارد کابل شود، از سوی مولوی قدرت الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان استقبال شد. مولانا ظهیر سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان در پیام خود به رادیو آزادی گفت که تجارت و تقویت روابط اقتصادی محور اصلی گفتگو را تشکیل می‌دهد.
گفتگوهای بین دو تیم البته در عرصه تجارت، ترانزیت، مسائل مربوط به زغال سنگ و تحکیم روابط اقتصادی خواهد بود.
مولانا ظهیر افزود که این مذاکرات قرار است امروز سه شنبه در هتل سیرینا در کابل آغاز شود. وی گفت که روی تجارت بارتر یا مبادله جنس به جنس بدون استفاده از پول و 24 ساعت از ساختن خدمات بنادر نیز بحث و گفتگو خواهد شد. هرچند هنوز معلوم نیست که چه کسانی در این هیئت پاکستانی شاملند، اما قبلا گفته شده بود که در ترکیب این هیئت اعضای از اداره استخبارات ISI، وزارت‌های خارجه و داخله و نمایندگان بنادر سرحدی و سکتور خصوصی شامل خواهند بود. این هیئت بعد از آن از کابل بازدید می‌کند که حکومت طالبان در این اواخر تعرفه بر صادرات زغال سنگ به پاکستان را افزایش داد و قیمت یک تن زغال سنگ افغانستان با مصارف ترانسپورت به $280 رسید. روزنامه پاکستانی دان به نقل قول از مقامات عالی رتبه پاکستان گزارش داد که این هیئت با مقامات طالبان در مورد انتقال دوامدار زغال سنگ به پاکستان گفتگو می کند. اخیراً تقاضا برای انرژی برق در پاکستان افزایش یافته و شهباز شریف صدر اعظم این کشور گفته که زغال سنگ افغانستان از نظر کیفیت بسیار خوب و برای پاکستان خیلی ارزان تمام می شود. حکومت طالبان که هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده با تأثیرات بین المللی و بحران اقتصادی دچار است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
مقامات امریکایی می گویند به بررسی درخواست های آن ده از افغان هایی که خواستار پناهندگی در این کشور شدند اولویت داده خواهد شد. مقامات ارشد امریکا در یک نشست خبری آنلاین روی ادامه کمک های بشر دوستانه با افغانستان نیز تاکید کردند. آنها گفتند که برای رساندن این کمک ها با طالبان نیز تماس گرفته شده است. باز هم سلطان محمد سرور گزارش می دهد.
مقامات امریکا می گویند بررسی درخواستی های آنده از افغان ها را سرعت می بخشند که بعد از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان خواستار پناهندگی در ایالات متحده شدند. این مقامات در نشست آنلاین شب گذشته که رادیو آزادی نیز در آن اجازه اشتراک داشت گفتند که بررسی این درخواستی ها از این بعد از آغاز تا پایان از سوی وزارت خارجه امریکا و با سرعت بیشتر انجام خواهد شد. این مقامات امریکا که نخواستند نامهایشان ذکر شود گفتند که حدود 80,000 افغان به امریکا انتقال داده شدند و تلاش ها جریان دارد تا امکانات مورد نیاز به آنها مهیا شود. این مقامات گفتند که حکومت امریکا از جمله به بیش از 71,000 نفر جواز کار صادر کرده است. این مقامات حکومت امریکا به رهبری رئیس جمهور بایدن در نشست خبری دیروز افزودند که یک اندازه همکاری با طالبان در برخی عرصه ها وجود دارد و از ملاقات 29 و 30 جون با نمایندگان طالبان در دوحه یادآور شدند. آنها گفتند که تلاش ها جریان دارد تا افغان ها از نصف 7 میلیارد دلار پشتوانه خارجی بانک مرکزی افغانستان که در امریکا منجمد شده مستفید شوند. واشنگتن بعد از برگشت طالبان به قدرت این پول را منجمد کرد، ولی سپس یک محکمه امریکا فیصله کرد که 3.5 میلیارد دلار از این پول به دعوای بازماندگان قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر در امریکا اختصاص داده شود و متباقی در کمک های بشر دوستانه با افغان ها مصرف شود. این مقامات امریکا گفتند که واشنگتن بعد از سقوط جمهوریت و برگشت طالبان به قدرت 775 میلیون دلار با افغان‌ها کمک کرده است. آنها گفتند که حکومت امریکا در همکاری با بانک جهانی و ملل متحد سعی دارد تا کمک‌های بشر دوستانه مستقیما به افغان‌ها رسانده شود.
Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
اتحادیه اروپا متعهد کمک نظامی بیشتر با اوکراین شد، ولی در این حال از اعضای خود خواست که در برابر حمله روسیه با اوکراین همبستگی خود را بیش از پیش تقویت بخشند. انتظار می رود کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضمن تعزیرات جدید بر روسیه واردات طلا از این کشور را نیز تحریم کنند. جزئیات گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد با هم بشنوید.
وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا دیروز کمک نظامی جدید به ارزش 500 میلیون یورو با اوکراین اعلان کردند. با این کمک مجموع مساعدات اتحادیه اروپا با اوکراین بعد از حمله روسیه به این کشور به 2.5 میلیارد یورو میرسد. دمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین در توییت خود از این کمک قدردانی کرد، ولی در عین حال از 27 کشور عضو این اتحادیه خواستار کمک‌های بیشتر شد. آقای کولیبا به وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا گفت که فراهم ساختن اسلحه به اوکراین، وضع تحریم‌ها بر روسیه و پاسخگو قرار دادن مسکو به خاطر حمله به اوکراین خواست‌های اصلی وی است. از سوی دیگر جوزف بورل رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که این اتحادیه به حمایت خود از اوکراین ادامه خواهد داد. وی بعد از نشست وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت اوکراین به اسلحه بیشتر نیاز دارد و ما آن را برایشان فراهم خواهیم کرد. این جنگ ادامه می‌یابد و ما هم به حمایت خود از اوکراین ادامه خواهیم داد. آقای بوریل افزود که انتظار می‌رود اتحادیه اروپا ضمن هفتمین بسته تحریم‌ها وارد کردن طلا از روسیه را نیز تحریم کند. طلا بعد از انرژی دومین قلم عمده صادرات روسیه است. G7 یا هفت کشور صنعتی پیشرفته جهان ماه گذشته وعده کردند که واردات طلا از روسیه را تحریم می کنند، چون مسکو برای کاهش اثر دیگر تحریم ها برای بلند نگه داشتن ارزش پول خود از صادرات طلا استفاده می کند.
بیشتر از خبر،
شهر شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بشنوید و هم بخونید. azadiradio.com و azadiradio.org. برنامه را ادامه می دهیم و حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های غربی.
روزنامه بریتانیایی گاردین به مشکلات آنده از افغانهایی پرداخته که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان کشورشان را ترک کردند. روزنامه مدعی شده که بر اساس برخی از اسنادی که به دستش رسیده، عده‌ای از افغانهایی که بریتانیا می‌خواهد به افریقا بفرستدشان هشدار دادند که اگر چنین شود خودکشی خواهند کرد. اما به نوشته گاردین، وزارت داخله بریتانیا همچنان اصرار دارد که این پناهجویان مشکل بر رفتن به افریقا ندارند. روزنامه در ادامه به یک پناهجوی افغان اشاره کرده که به رواندا فرستاده شده و از آن زمان تا حال دوبار اقدام به خودکشی کرده. در مورد این پناهجوی افغان که نامش گرفته نشده، نوشته شده که همسر و دو فرزندش در جرمنی زندگی میکنند. کلر موسلی، بنیانگذار یک مؤسسه خیریه برای پناهجویان، گفته که در حال حاضر به 125 پناهجوی افغان گفته شده که به رواندا فرستاده خواهند شد. اما وزارت داخله بریتانیا گفته که هیچ کس را به رواندا نخواهد فرستاد اگر آن کشور برایشان امن یا مناسب نباشد. روزنامه هفینگتن پست در مطلب به بیجا شده های ولسوالی بلخاب در ولایت سرپل پرداخته و نوشته که هزاران تن از هزارهایی که از سوی طالبان بیجا شدند حالا سرپناه و غذا ندارند. در ادامه می خوانیم که طالبان از ماه گذشته عملیات نظامیشان را در ولسوالی بلخاب آغاز کردند که در نتیجه آن باشنده های این ولسوالی مجبور به ترک خانه هایشان شدند. روزنامه به نقل از جعفر، یک باشنده بلخاب، نوشته که ادعا کرده که طالبان وارد منطقه آنها شده و مردم بیگناه را کشتند و دکان هایشان را غارت کردند. اما طالبان ادعای ظلم و خشونت در بلخاب سرپل را رد کردند. روزنامه همچنین به اعلامیه ماه گذشته کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اشاره کرده که در آن آمده که طالبان به افراد ملکی و محل سکونت افراد بیگناه تیراندازی کردند و همچنین شمار زیادی از بازداشت شدگان را کشتند. درگیری در بلخاب ولایت سرپل چند قبل بعد از آن آغاز شد که یک فرمانده سابق طالبان به نام مولوی مهدی مجاهد از صفوف طالبان جدا شد و علیه نیروهای طالبان جبهه ایجاد کرد.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15، 19، 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480، 12070، 17090 و 17880.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد پیام های شما شنوندگان از طریق رادیو آزادی به نشر میرسد. اما پیش از آن مطلب دیگری هم داریم. شماری از دهقانان در ولایت پروان از افزایش حاصلات گندم در سال جاری در این ولایت خبر میدهند. در این حال شماری دیگری از دهقانان میگویند برای بهبود فعالیت های زراعتی در پروان توجه لازم صورت نمیگیرد. مسئولان چی میگویند؟ در این گزارش بیشتر بشنوید.
حمیدخان 26 ساله در قریه توغبردی از ساعت مرکزی ولایت پروان پیشه دهقانی دارد.
بله، کشت کرده بودیم. واقعیت است که افزایش یافته امسال. پارسال از یک جریب 120 سیر دیگه حاصل گرفتیم از یک جریب. امسال تا 160 سیر و 70 سیر هم گرفتیم حاصل. دلیلش همی بود که در سالهای قبلی تخمای بذری اصلاح شده را از ریاست زراعت مستفید شده بودیم، به می خاطر باز امسال بارندگی هم نبود، کشت ما با امراض مبتلا نشد، به می خاطر حاصلات ما خوبتر بود از سالهای قبلی کده.
در ساحات مرکزی ولایت پروان دهقانان معمولاً تا 3 نوع کشت را از اوایل فصل بهار تا اخیر فصل تابستان در زمین‌هایشان کار می‌کنند. گندم، جواری و ترکاری بیشتر در این فصل‌ها کشت می‌شود. بابا میر 52 ساله در منطقه قلعه زمان پروان از شمار دهقانانی است که از افزایش کشت گندم در زمینش خرسند است.
پارسال گازه جریب زمین چند نصف امسال نمردشت. امسال حاصل ما زیاد بود، پارسال کم بود. بخیر دیگه. از جریب زمین امسال 1.5 سیر.
با این حال مسئولین اداره زراعت طالبان در ولایت پروان میگویند همکاری این اداره با دهقانان سبب شده که 20% در حاصلات گندم در این ولایت افزایش داشته باشد. مولوی محمد رحیم نعمانی رئیس اداره زراعت طالبان در ولایت پروان در این مورد برادی آزادی صحبت میکرد.
در سال 1400 ساحه تحت کشت گندم 26,850 هکتار زمین گندم کشت میگردد. مجموعی تولید به تن 93,975 تن میباشد. تقریبا از یک جریب زمین به شکل اوسط به مقدار 60 سیر حاصل به دست می آمده. در سال 1401 حاصلات گندم که هر جریب طور اوسط فی جریب 70 سیر حاصل می باشد. 20% نسبت به سال 1400 افزایش را نشان می دهد. به دلیل دسترسی دهقین به تخمهای بذری اصلاح شده، عدم شیوع آفات و امراض، استفاده از کودهای عضوی کیمیاوی با کیفیت و راهنمایی های فنی توسط کارمندان اداره زراعت و استفاده از تکنولوژی های جدید زراعتی.
اما برخی از دهقانان در ولایت پروان در این مورد دیدگاه دیگر دارند. بدلی 52 ساله یکی از این دهقانان است.
حاصلات گندم بعض گندم ها خوب بوده. بعض گندم هایی که تخم دالری میگن و تخم سرخوشه. اما ما سپنگ نی. اما زراعت دیسای ما دیدن نمی کنه که بیا مثلا این تخم حاصل کشت کنه، حاصلش خوبتره یا این کشت بکنه، اینی رقم کود بده یا مثلا این رقم پرستش کنه که خوبتر باره. زراعت سینما نمی. حتی از سیلام که آمد دینه میگه در دور دولت قبلی بالا ریزه دادیم کسی باخت از امارو نکده.
از افزایش در حاصلات گندم در ولایت پروان در حال در سال جاری زار خوشبینی می شود که در این حال مردم از افزایش قیمت مواد اولیه خوراکی شکایت و نگرانی دارند. پس از برگشت طالبان به قدرت، بحران اقتصادی در این کشور گسترش یافت. برخی از دکانداران میگویند از سال گذشته بدین سو بیش از 50% نرخ یک بوری آرد افزایش یافته است.
پیام ها و نظریات شما.
پاکستان می خواهد که زغال سنگ افغانستان را با قیمت کلدار و با قیمت مناسب و ارزان وارد کشورش بکنه. بخش دوم مربوط میشه به کیفیت که زغال سنگ افغانستان داره و کیفیت موجود در اون باعث میشه که پاکستان مایل بشه به خریداری زغال سنگ از افغانستان. و همچنان بحث ترانزیت و بحث انتقال اون هست که میتونه برای پاکستان هم ارزون تمام بشه و هم چون افغانستان در همسایگی با پاکستان قرار داره و راهی که بین افغانستان و پاکستان نزدیکتره و انتقال اون هم به صورت آسانتر و به صورت در اسرع وقت صورت میگیره.
برادرم مرز نیمروز به مرز ایران مشکل پیدا شده، تقریبا یک ماه شد. جنسای مردم، ترکاری های مردم او طرف مرزی طرف مرز خراب شد، گنده شد. مالای ترانزیت از مردم استاده است. اونجا هر کانتینر مردم شبی $100 مصرف میخوره. تجارا در بدر شد. کسی پرسان از ایگه پا نمیکنه. از صدای ملت، از صدای مردم برسانیم در یک جایی.
سلام و درود دارم نستار شما خوبان. صفا دانشیار هستم از کابل. بیشتر از 300 روز شد که در مکاتب بروی ما دختران بسته است که متاسفانه در این مدت ناامیدی ما دختران بیشتر از دیروز شده. ما دختران در گذشته بسیار آرزوهای داشتیم که با بسته بودن در مکاتب همه و همهش با خاک یکسان شد. طالبان اگر میگوید نصاب تعلیمی مشکل دارد، پس چرا پسران را با همان نصاب تعلیمی میگذارند؟ و اگر میگن یونیفرم مشکل دارد، پس چرا دختران را در بلخ با همان یونیفرم میگذارند به مکتب برود؟ ما میبینیم که خود اینها نمیخواهد که دختران به مکتب برود و بسته بودن در مکاتب بیانگر نادانی طالبان است. ببینین آیا خانم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یک تجارت پیشه نبود؟ در بیرو کار نمیکرد بلکه میکرد. ولی طالبان داد از اسلام میزنن، زنان را نمیگذارن به وظیفه و دختران را نمیگذارن به تعلیم که حق شرعی ایمان است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
شنوندگان گرامی، در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. زلزله دیروز هم در پکتیکا به مردم تلفات و خسارات وارد کرد. مقامات طالبان در این ولایت به رادیو آزادی گفتند که تکانهای زلزله ساعت 4:53 دقیقه عصر در ولسوالی های گیان و برمل احساس شد. یک هیئت پاکستانی به ریاست صالح احمد فاروقی، معین وزارت تجارت این کشور، دیروز به کابل رسید. وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان میگوید که گفتگوی جانبین امروز در هتل سیرینا در کابل آغاز می شود. در بازی های افتتاحی لیگ کرکت شپگیز، تیم کابل بازان تیم بنده امیر و تیم اسپینغر مس عینک را شکست داد. این بازی ها با حضور هزاران تماشاچی دیروز در کابل برگزار شد. این مسابقات با اشتراک 8 تیم تا 5 آگوست مصادف 14 اسد ادامه خواهد داشت و 32 بازی در نظر گرفته شده است. باشندگان اشخاباد پایتخت ترکمنستان میگویند همزمان با موج گرمی که حرارت به 40 درجه سانتیگراد رسیده، جریان آب آشامیدنی در نلها متوقف شده است. در سالهای اخیر وضعیت آب آشامیدنی در ترکمنستان ناگوار و آب نل به مناطق دوردست جیره‌بندی شده است. وضعیت آب آشامیدنی صحی در مناطق دوردست که گرما به 50 درجه سانتیگراد میرسد از این هم ناگوارتر است. ایرینا ونیدیکتووا، لویسارانوال اوکراین، میگوید او درباره ماهیت تعلیق خود از وظیفه در حال حاضر کدام تبصره نمی کند، ولی بعد از این که وضعیت کنونی به ارتباط موقف وی حل شود، یک بیانیه جامع صادر خواهد کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. در ساعت درسی قبلی بیولوژی صنف هفتم خواندیم که حجرات در بدن انسان با گذشت زمان از بین می روند، اما عملیه که سبب به وجود آمدن حجرات جاگزین یا جدید می گردد، این عملیه به نام میتوسیس یاد می شود. امروز در بخش بیولوژی نباتی نباتات تخمدار را می خوانیم. در درس امروز استاد برای ما ویژگی های نباتات تخمدار را بیان می کند و خواهیم خواند که در نباتات تخمدار ریشه و دانه چه وظایفی دارند.
اکثر نباتات که بانها شنایی دارند از دانه تولید میکند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها میباشد. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساقه و برگ حقیقی بوده، بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد میشوند. دانه در حقیقت تخمه پخته شده میباشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ و در حال استراحت میباشد. همچنان واز مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده میکند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت تا سالهای زیادی زنده بماند. نباتات تخمدار دو نوع دارد، ظاهر البذر و مخفی البذر. ظاهر البذر نباتاتی است که تخم اشکار دارد اما گل ندارد. مخفی البذر نباتاتی است که تخم پنهان دارد و نام میوه یاد می شود. این نباتات به نام نباتات گلدار هم یاد می شود چون گلها را تولید می کنند. نباتات گلدار یا مخفی البذر به دو نوع تقسیم شده است. یک مشیمه، دو مشیمه. نباتات یک مشیمه دارای مشخصات زی می باشد. تخم یا دانه آنها یک پلهی می باشد. ریشه افشان دارد. برگهای باریک بدون دندانه و اکثرا دیبرگ ندارد. در عوض دیبرگ قسمت اخیر برگ دور ساقه را به صورت غلاف یا خوش احاطه کرده است. لگبرگهای موازی دارند. انساج انتقالی در ساقه نباتات پراگنده است. در وقت جوانه زدن یک برگ یا تیغه تولید می کنند. نباتات دومشیمه، نباتات دومشیمه دارای خصوصیات مشترک زیرند. دانه دانهشان دوپلهی می باشند.
اکثرا ریشه راست دارند. برگ آنها به شکل‌های مختلف وجود دارد. لگبرگ‌های آن منشعب است. انساج انتقالی آنها در ساقه به شکل دایروی قرار دارند. در وقت جوان زدن دو برگ تولید می نمایند. اول میم ساختمان نباتات تخمدار سه قسمت مهم داشت که عبارت از ریشه، ساقه و برگدان ریشه را واضح می سازیم. ریشه قسمت نبات است که زیر خاک نمو می کند. وظیفه ریشه محکم نگه کردن نبات است. و همچنان ریشه مواد مدنی و آب را از خاک جذب کرده به تمام قسمت های نبات می رساند. ساقه ساقان قسمت نبات است که بیرون از خاک نمو می کند. این قسمت شکوفه ها دارد. طول و عرض نبات توسط همین شکوفه ها پیشرفت می کند. وظیفه ساقه محکم نگه کردن نبات است. همچنان محافظت نبات در مقابل بادهای تیز و سیلاب ها توسط ساقه صورت می گیرد. در ساقه انساج انتقالی وجود دارد که آب و خوراک را از یک قسمت به قسمت دیگر نبات انتقال می کند. اقسام ساقه ساقه دو نوع دارد. ساقه عمودی، ساقه افقی. عموما ساقه مستقیم نمو می کند یا عمودی نمو می کند. نباتاتی که ساقه عمودی دارد مثل گندم، سیب، ناجو و غیره می باشد. اما در بعض نباتات ساقه به شکل افقی هم کلان شده می تواند. نباتاتی که ساقه افقی دارد مثل توت زمینی. در بعض نباتات ساقه پیچیده می باشد. مثل گل عشق پیچان. همچنان بعض نباتات ساقه زیر زمین دارد، یعنی ساقه زیر زمین نمو می کند. مثل کچالو و غیره.
از جمله دو نوع نبات تخمدار خواندیم که نباتات دومشیمه دارای دانه دوپله‌ای است و ریشه آن به طرف چپ نمو می کند.
ساعت درسی برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
و در ادامه ساعت درسی حال هم بیولوژی صنف 8 پخش می شود. در بحث نخست مربوط به نباتات در صنف 8 نباتات غیر وقایوی را خواندیم. و استاد برای ما گفت که با از بین رفتن برخی از نباتات وقایوی آنون به مواد تبدیل می شوند که وجود آنون در آب سبب تولید مواد مفید برای سایر نباتات می گردد و در رشد آن کمک می کند. امروز نباتات وقایوی را می خوانیم. در بخش خصوصیات نباتات وقایوی می خوانیم که این نوع نباتات نیز مانند انسان دارای انساجند و با واسطه این انساج مواد را که با واسطه ریشه از خاک می گیرد به ساقه، برگ و میوه موجود در نبات می رساند. شرح بیشتر درس در تشریح استاد.
می دانیم که انسان انساج و رگ‌های مخصوصی برای انتقال مواد در داخل بدن خود دارد. به همین ترتیب نباتات و این نیز انساج برای انتقال مواد در جسم خود دارند که این انساج عبارت از انساج‌های زلم و پویه می باشد. توسط این انساج نباتات از ریشه آب را به تمام نبات انتقال می کند و همچنان غذای تهیه شده از برگ‌ها توسط همین انساج به تمام نبات تقسیم می شود. نباتات مذکور به دو گروه تقسیم شدند. اول نباتات غایی بدون تخم. دوم نباتات غایی تخمدار. اول میام نباتات غایی بدون تخم را واضح می سازیم. این گروه نباتات انساج غایی دارند اما دانه یعنی تخم تولید نمی کنند. بسیاری از انواع این نباتات فعلا در روی زمین وجود نداشته و از بین رفته است. بعضی از آنها به صورت درختان بزرگ به طول 30 متر جنگل های بزرگ را روی زمین تشکیل می دادند. اما امروز انواع زیادی از آنها از بین رفته و تعداد کمی در روی زمین وجود دارد. چنانچه قسمت زیاد زغال سنگ امروزی از بقایای این نباتات می باشد. نباتات وایی بدون تخمدار ریشه، ساقه و برگ دارد و عموماً در جاهای مرطوب کنار جوی، چشمه، آبشارها و زمین نمناک می رویند. این نباتات سه نوع دارد. سرخسها، دومسبان، کلموسیس.
سرخس ها نباتات غیی بدون تخم بوده که در مناطق مرطوب می روین. سرخس ها دارای برگهای مشخص و دنبرگ دراز می باشند. معمولا ساکه زیرزمینی یا ریزوم منشا می گیرند. برای ساکه زیرزمینی برگهای فلس مانند و قهوه‌ای رنگ و اثر بقای برگهای سال گذشته دیده می شود. در انتهای ساکه جوانه وجود دارد که در زیرزمین در فصلهای مختلف برگهای جدید به وجود آورده و برگهای قدیمی را از بین می برد. سرخس ها تکثر زوجی و غیر زوجی دارند. در تکثر زوجی از القای گامیت‌های مذکر و مونس حجره زایگوت به وجود می آیند. و در تکثر غیر زوجی روی برگهای سرخس بندکهای یا شکوفه ها تشکیل می شوند. هرگاه این شکوفه ها روی زمین بیفتند از رشد و نموی آن سرخس های دیگری به وجود می آیند. همچنین اگر ریزوم سرخس ها پارچه شود، هر پارچه آن می تواند یک سرخس جدید را به وجود بیاورد. دنبازبان آن کاملا از بین رفته و وجود ندارد. کالموسیس همچنان یک نبات بدون تخم است که هم در جاهای نمناک دیده می شود. آلمی هم نباتات تخمدار و وضعی می سازه. اکثر نباتاتی که با آنها آشنایی داریم دانه تولید می کند و دانه یا تخم وسیله تکثری آنها می باشند. یعنی تمام نباتات را که امروز ما در جهان می بینیم همه از نباتات تخمدار می باشند. نباتات تخمدار دارای ریشه، ساکه و برگ حقیقی بوده بنابر تولید دانه یا تخم به نام نباتات تخمدار یاد می شوند. دانه در حقیقت تخمه یا اول پخته شده می باشد. امبریو یا جنین نباتات تخمدار در داخل پوش دانه محفوظ می باشد و در حال استراحت می باشد. همچنان او از مواد داخل دانه به حیث غذا استفاده می کند. یعنی در نباتات تخمدار غذا در تخم ذخیره می شود تا امبریو از آن استفاده کند. تخم یا دانه می تواند در مقابل شرایط سخت موسمی مقاومت نموده و قبل از کشت سالهای زیاد زنده بماند و وقتی بر این تخم شرایط مساعد شود، یعنی برش آب برسد، حرارت مساعد باشد، این تخم می تواند یک نبات نوی را به وجود بیاورد.
در ادامه درس نباتات در صنف هشتم، بخشی از درس امروز استاد بر نباتات تخمدار متمرکز بود و استاد برای ما گفت که این نوع نباتات دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی می باشند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
تشکر که برنامه ساعت درسی را دنبال می‌کنین. در سلسله شرح سیستم هاضمه انسان در ساعت قبلی درسی، استاد برای ما امراض را بیان کرد که هضم غذا در بدن انسان را با مشکل روبرو می‌کند. امروز در بیولوژی صنف نهم یک بحث جالب را می‌خوانیم. این درس عبارت از اپندکس است. استاد برای ما نخست خود اپندکس را تشریح خواهد کرد و در ادامه خواهد گفت که در چه حالت انسان دچار مشکل اپندکس می شود.
اپندکس یک توب کوچکی است که به قسمت اول امای بزرگ پیوسته شده. تخت شکم به طرف راست وجود دارد. بعض اوقات این ساختمان پیپ از مایع پر می شود و در این مایع باکتری ها در داخل آن تکثر می کنند و باعث میکروب شدن اپندکس می شود. در این حالت در اپندکس تورم و درد شدید به وجود می آید. اگر حالت اپندکس ذکر شده شود، یعنی میکروب در آنجا جابجا شود، درد و تورم را پیدا کند، در این حالت تداوی مدیکال کدام نتیجه نمی دهد، یعنی دواها بی اثر می باشند. تداوی تنهایش توسط جراحی قطع کردن اپندکس است. علائم مریض اپندکس از علائم این مرض عبارت است بی اشتهایی، درد شدید در ناحیه ناف، استفراغات شدید، تب خفیف، اسهالات و غیره. در عملیه فیزیکی اگر پای راست مریض جمع شود و به شدت راست شود، مریض احساس درد می کند.
در این حالت باید مریض زودتر به دکتر جراح رسیده شود تا عملیات جراحی شود. اگر کم وقت هم ضایع شود باعث مرگ مریض می شود. چون این خریطه اپندیکس رپچر می کند و تمام میکروب ها و بکتری ها در بطن آزاد می شود. باعث پروتونایتس یا التهاب بطن می شود. این یک حالت مرگبار است. برای اینکه از امراض سیستم هضمی خود را نگاه کنیم باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم. اول، مراد کردن حفظ صحه شخصی. اگر دستان ما پاک نباشد و یا ناخن‌های ما دراز باشد، میکروب‌ها به آسانی داخل سیستم هضمی می شود و باعث امراض گوناگون می شود. دوم، مراد کردن حفظ صحه محیطی. اگر محیط ما پاک نباشد، تمام عوامل امراض در محیط ما موجود می باشد، مثل باکتری ها، ویروس ها، میکروب های دیگر، و آن عوامل خوراک ما و آب ما را ملوث می کند. و وقت ما از این آب و خوراک ملوث استفاده کنیم، باز هم به امراض هضمی مبتلا می شویم. سوم، بعد از رفع حاجت دست ها باید به صابون شسته شود و همچنان پیش از خوردن غذا هم باید دستهای خود را پاک نگه داریم. چهارم، همیشه باید از آب و غذای پاک استفاده کنیم و در ظروف پاک یا گلاس پاک باید غذا و آب را صرف کنیم. پنجم، غذاهای زیاد داغ و مساله دار باید خوردن نشود به طور متوتر، چون مرضهای گوناگون را سبب می شود. حتی از خوردن غذای زیاد داغ سبب سرطان های سیستم ها هضمی می شود. ششم، میوه و سبزیجات باید قبل از خوردن با نمک یا کلورین شسته شود. هفتم، پرخوری و با عجله خوراک کردن باعث امراض سیستم هضمی می شود. از این کار باید جلوگیری کنیم.
شما برنامه ساعت درسی را از رادیو آزادی می شنوید. در سلسله درس های نباتات در ساعت درسی بعدی صنف هفتم برگ را می خوانیم. در بیولوژی صنف هشتم باکتریا را خواهیم خواند و در صنف نهم استاد سیستم تنفسی انسان را تشریح می کند.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر میرسد.
با امید اینکه در پایان ساعت درسی امروز با استفاده از کتاب درس‌های تشریح شده از سوی استاد را بار دیگر مرور کنید و به سوالات تمرینات در کتاب پاسخ ارائه کنید. تا ساعت درسی دیگر شما را به خداوند یکتا امانت می‌کنم.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است. نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
هوای تازه. برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم که چرا جوانان در صنف لکچر استاد را در تلفون های هوشمند ثبت و یا هم از روی تخته عکس میگیرند. عواقب این کار برای جوانان چیست و آیا ثبت کردن لکچر استاد مفید است و یا هم نوت کردن آن؟ در این مورد برایتان گزارش تهیه کردم و در اخیر برنامه در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با خوشحال آصفی استاد در پوهنتون نیز انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در این اواخر تکنولوژی سهولت‌های زیادی بار آورده است، حتی که جهان را به دهکده کوچک مبدل کرده است و جوانان نیز از این تکنولوژی‌ها فایده اعظمی می‌برند. محب یوسفی یک تن از جوانان است که خودش نیز در یکی از پوهنتون‌های خصوصی درس می‌خواند. او می‌گوید ضبط صدا و یا لکچر استاد در صنف یا هم عکس گرفتن از روی تخته هم خوبی‌های خود را دارد و هم بدی های خود را. از خودش میشنویم.
ما شخصا این تجربه را دارم، از لحاظ زمانی اگر ببینیم این مسئله باعث سرعت کار و سرعت عمل ما میشه، اما نواقص خود همچنان داره. مثلا وقتی ما ریکارد میکنیم یا تصویر برداری میکنیم، اونا اولی که از پیش ما گم میشن یا حذف میشن، دومی که ما به دروسی که ریکارد میشه یا تصویر گرفته میشه بیشتر توجه نمیکنیم و این باعث میشه تا سکتگی در درس ما ایجاد شود.
محب یوسفی همچنان افزود اگر جوانان نظر به ثبت کردن لکچر از کتابچه استفاده کنند و نکات کلیدی را یادداشت کنند بهتر خواهد بود.
زمانی که ما در خانه هم وقت کتابچه خود باز کنیم و نوتای خود یک بار مرور کنیم، ای باعث ذهن نشین شدن میشه، یعنی هم باعث میشه وقتی ما نوشته میکنیم باعث خوشنویسی ما میشه و هم باعث میشه تا ذهن نشین شوه. البته وقتی ای دو حالت هم ما با هم مقایسه کنیم، پس به نظر شخصی ما نوشته کردن و داشتن کتابچه به مراتب خوبتر هست نسبت به ریکارد کردن و تصویر گرفتن. و کسانی که بیشتر با خود کتابچه را حمل میکنن و همیشه نکات کلیدی را نوشته میکنن، طبیعی هست در روز امتحان همچنان میتونن نتیجه خیلی خوب و مثبت بگیرن.
بقیده رومان احمدی، ریکارد کردن لکچر استاد در صنف کار درست نیست. او میگوید جوانانی که لکچر استاد را ثبت میکنند وقت خود را ضایع میکنند. بهتر است یک کتابچه داشته باشند و هر آن چیزی که استاد درس میدهد آن را یادداشت کنند.
کی کارشون به نظر ما کار خوب نیست، به خاطر چی که دوباره وقت کورسدار را میشنون هم وقتشون ضایع میشه و دیگه شاید به درستی و قسم که دستم به اون درس ها رسیدگی کرده میتونستن و از او مفهوم گرفته میتونستن به درستی مفهوم نگیرن. و این خوب است که در وقت زمانش به استاد گوش بدن و چیزی که نوت یا ضرورت بود را نوت بگیرن. و دیگه ای که خودم هیچ وقت صدای استادا را ریکارد نکردیم و موضوعات مهمی که بوده عاجل کده او را نوت کردیم و موساد، چون دوباره وقت نداشتیم که او را بشنویم.
اگر لکچر استاد در صنف ثبت شود و دوباره به شیوه درست از آن استفاده شود، خیلی مفید واقع می شود. با باور فریبا، محصل در یکی از پوهنتون‌های خصوصی که خودش لکچر استاد را ثبت می کند و همیشه در اوقات بیکاری آن را می شنود و حتی در شب‌های امتحان با شنیدن صدای استاد درس می خواند.
وقتی که من ریکارد میکنم دوباره میایم خانه، وقتی بخوایم در مورد موضوعی که استاد لکچر داده خودم یک موضوع یک چیز بیان کنم، بعضی جایش که یادم میره یا فراموش میشه، همون لکچر استاد پلی میکنم، گوش میکنم، فکر میکنم دوباره در صنف هستم و گپای استادم میشنوم. بار بار که بشنوم کاملا مثل خود استاد یاد میگیرم. از این خاطر نظر من است که اگر جوانا لکچر استاد ریکارد کنن و دوباره اون را گوش کنن خیلی خوبه برشون. در غیر از اگر لکچر ریکارد میکنن و نمیشنون یا هم تا سرسری گوش میکنن، فکر نکنم نتیجه مثبت بده.
حفیظ الله یوسفی در یکی از ادارات دولتی کارمند است. او به این باور است که مهم این است تا یک جوان درس بخواند و یاد بگیرد. شیوه های مختلف برای یادگیری درس وجود دارد و جوانان باید خود انتخاب نمایند تا به کدام طریق میتوانند خوب درس را ذهن نشین کنند.
در برخی از مطالعاتی که تا اکنون انجام شده مطرح کرده است که ضبط صدا در صنف درسی دارای مزایای زیادی است و برخی میگویند که این شیوه باعث عدم تمرکز محصل میگردد. با توجه به راحتی دسترسی به صدا استاد، امکان تأخیر در حضور و عدم توجه محصل در صنف وجود دارد و همچنان سبب کاهش فعالیت و ارتباط با استاد با محصل میشود.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی تهیه کرده بودم و برای شما عزیزان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
I'm not the only one.